Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala alaihim ecmain. Merhum ahun der in merhale dovom tetemeyi az ahkame vücud ro beyan kerden ke در مقایسه با وجود بعض از احکام عدم و ممتنع به ذات رو بیان کردن که کلام رسید به اینکه آیا ما می توانیم حقیقت ممتنع به ذات رو درک کنیم یا نه، و اونان که نه، چون حقیقتی نداره، فقط مفهومی از ممتنع به ذات داریم. و در مقایسه با درک ممتنع به ذات بحث رو بردن در رابطه با درک ذات اقدس الهی و موجودات. کلماتی رو در اینجا بیان کردند از فخر رازی و بعدش شیخ الرئیس، و در واقع خود ایشون این رو با البته عبارات گاهی به تعبیر مشوش، خیلی سلیس نیست مطالب اینجا و جاهای دیگر، میخوان بفهمن که ما با علم حسودی یک درکی از اشیاء داریم، هم از مرکبات اشیاء و هم از بساعت. اینطور نیست که هیچ نوع آگاهی نداشته باشیم، به طور خاص یک آگاهی حضوری هم از بعضی از اشیاء داریم که آگاهی حضوری از خود باشه. بعد عبارتی رو از شیخ الرئیس نقل کردن که به نوعی در این عبارت شیخ الرئیس نفی علم نسبت به اشیاء رو کرده، که در بعضی از عباراتش که اینجا نقل شده به هر حال اشاره داره که مقصود از به هر حال نفی درک اشیاء نفی حقیقت اونهاست، که کنه ما بخواهیم با علم حصولی احاطه به وجود عینی پیدا بکنیم، که به هر حال خصوصیات کامل وجود عینی رو درک بکنیم. خب مرحوم آخوند در تحلیل و تأویل توجیه کلام مرحوم شیخ این رو بیان میکنه که بیانات ایشون این رو بیان دلالت داره که ما به وجود خارجی که از آن به افراد وجود تعبیر میکنن، به لحاظ اینکه اینها مفهوم وجود بر اینها منطبق بشه، حالا افراد وجود تعبیر شده، ما به این مصادیق وجودی نمیتوانیم راه پیدا بکنیم حالا جز از طریق علم حضوری. و گفتیم هم که فصول اشیاء عین صور خارجیه اونهاست، بنابراین اگر ما به اعیان خارجی راه پیدا نمیتونیم بکنیم به خودشون، به این جهته که با این درک هایی که از اشیا داریم که واسطه درک نسبت ماهیات یا فوقش مفاهیم کلیه که معقولات ثانیه باشد به اونها آگاهی پیدا میکنیم، اینها هیچ کدام ما رو به واقعیت عینی اونطور که هست که احاطه پیدا بکنیم به اونها نمیرسانه. اینها عمدتاً یک جنبه حکایتی دارند که علم حکایتی میشوند، بنابراین باید کلام شیخ رو ما اینگونه معنا بکنیم و از بعضی از کلمات دیگر شیخ هم شاهد میارن در شفا که این مطلب رو میفهمونه و به نوعی از کلمات منقوله در اینجا ایشون اصالت وجود رو هم از کلمات شیخ استفاده میکنه که میخواد بیان میکنه که اون چرا که ما بهش میرسیم از واقعیات عینی یک مفاهیمی است، اما واقعیات عینی اونطور که هستند رو ما نمیتوانیم از طریق این مفاهیم به اونها راه پیدا بکنیم. این خلاصه به هر حال بیانی است که مرحوم آخوند از کلمات شیخ در اینجا دارند و اجمالاً به هر حال نظر خود مرحوم آخوند رو هم اینجا بیان کردیم. و یه مقداری خوندیم از تأویل کلام شیخ، نه؟ و شیخ ذکر فی بعض مواضع الشفا ما معناه، در بعض از بحث های شفا در الهیاتش ایشون اینطور ذکر کرده ان فصل الحیوان لیس مفهوم الحساس، فصل حیوان مفهوم حساس نیست، مفهوم حساس این نموداری است از اون فصل، بل جوهر و نفس هلتی بها تمام ذاته و هویته و حقیقته. این بیانات خیلی به اصالت وجود و اینکه صورت شی حقیقت شی از شیعیت شی به صورت شی دلالت میکنه. فصل حیوان جوهر نفس حیوان است که به واسطه آن تمام ذات حیوان و هویتش و حقیقتش هست. اینجا تعبیر حقیقت گاهی به ماهیت اطلاق میشه، گاهی به واقعیت عینی، اینجا به واقعیت عینی اطلاق شده. و کذا فصول و سائر الانواع و لجناس، بحث رو گسترده میکنه، باید که حتی اجناس دیگر که فصولی اینها دارن اونها هم این چنینند، اون فصلشون نحوه وجود اونهاست. بل اول رو سما فصلا منطقی، یا اولی رو فصل منطقی میگن و ثانی فصلا اشتقاقی، یا لانه غیر محمول لنوع مرکب، چون فصل منطقی بر نوع مرکب هم نمیشه، باید اشتقاقی بشه. لذا ناچاریم که ما این نموداری از اون حقیقت بیان بکنیم که بگیم بر او حملش بکنیم، یه تصدیقی برامون درست بشه و یک علمی از خارج برامون به دست بیاد. ولی محمول علیه، اونی که بر نوع حمل میشه، ولی مفهوم المأخوذ عنه من، و ذالک در واقع میفهمد که این مفهوم بالحقیقه لازم من لوازمه، لازمی از لوازم اون فصله. پس ما از طریق لوازم و آثار شی به اون حقیقت میرسیم و کشف میکنیم که این حقیقتیست. لذا جلسه گذاشته هم عرض کردیم ما که به ماهیات نوعیه راه پیدا میکنیم، ماهیات نوعیه را در اثر به هر حال مقایسه یکدیگر، اولا ما آثار وجودیگر رو ملاحظه میکنیم، بعد مقایسه میکنیم که اینها دارای لا به نوعی حالا بگیم مراتب که در یک رتبه نیستن از جهت به هر حال اون ویژگی های وجودی و آثار وجودی. اما این هذا الموضع، از این موضع علما ان للوجود عیانا خارجیه، وجود عینیت خارجی داره، و لیس عبارتا عن مفهوم عقلی انتزاعی اضافی، وجود عبارت از صرف مفهوم نیست که بگیم که ما فقط از وجود یک مفهومی داریم، واقعیت عینی نداره، اونطور که اصالت ماهوی میگفت. یتکسر به تکسر ما اضیف الیه، که تکسر پیدا بکنه به تکسر اضافه الیه، یعنی ماهیات، یعنی ماهیت واقعیت داره. حالا وجودم به لحاظ اضافهش به انسان بقر و و اینها. و از کلام شیخ که نصر علا مد عینا، مثل نصر است بر اون چایی که ما ادعا کردیم که اصالت وجود باشه. فصل آخری که در این منهج در این مرحله می آورند در اقسام ممکن است. و مرحوم آخون روشن میشه که این مباحث رو به صورت در حال درسی ننوشتن. حالا به نوعی شاید پراکنده تدوین شده در موقعیت های مختلف، ولی اگر خلاصه یک نظامی نوشته ایشون داشت باید همون مراحل اولیه بیان میکردن، یا در بعضی از جای دیگه از اسفار این بحث پیش آمده و بیان کردن. میخوان که ممکن در دستبندی اولیه یا ما به خود شی توجه میکنیم که او از جهت وجود و عدم به لحاظ خودش مساوی است. از این جهت گفته میشه ممکنه به ذات. یک وقت به این لحاظ به شی نگاه میکنیم که این برای شیء دیگری است که همون ممکن استعدادی و امکان استعدادی رو میخوان بیان میکنن که همواره ما در مقایسه دو وجود با یکدیگر که این میتواند آن بشود این معنا رو انتزاع میکنیم، استعداد و امکان استعدادی و اینها. به هر حال ممکن استعدادی امکان ذاتی رو هم داره. هر ممکن استعدادی ممکنه به ذات هست، اما هر ممکنه به ذات ممکن استعدادی نیست، چون جواهر عقلیه اینچنین اندیه به گونه ای نیستن که اینها قابل داشته باشند و در جایی موجود بشوند. بعد همین ممکنه حالا به نوعی استعدادی که برای شیئی موجود می شود رو به نوعی دو گونه تعبیر می کنند که حالا وجود لنفسه و وجود لغیره، که البته تو مباحث قبل این رو آورده بودن، حالا دارن به نوعی خون بحث رو در اینجا تکمیلش بکنن. بعد بیان می کنند که ما یک ممکنه به ذات داریم که در وجودش نیاز به استعداد و قابلیت نداره. اینها قهرن از وجودات مجرده باید باشند که وجودشون وجود ابداعی است، و هر یک از موجودات به هر حال مستعده نیاز به شرایط قبلی داره. این رو بیان میکنن، منتها در شرایط قبلی ما باید دقت بکنیم که به کجا منتهی میشه. آیا به بی‌نهایت که تسلسل لایقفی باشه، یا اینکه بالاخره به ماده تکیه میکنه، اما اینکه حالا ماده وجودش چگونه است این رو اینجا فقط اشاره میکنن که ما با بحث حرکت جوهری این معنا را اثبات میکنیم که این سلسله موجوداتی که به استعداد تکیه میکنند اینها ممکن است یک حد یقفی داشته باشند. با بحث حرکت جوهریه به نوعی ازلیت ماده نفی میشه. مثلا برای ازلیت ماده معنایی پیدا نمیشه، ازلیت ماده یا زمان و امثال ذالک، که مرحوم آخوند خلاصه فرمایششون این است که زمان یک حقیقتی است برآورده شده و محصول حرکت. اصلا معنا نداره که بگیم زمانی بوده است که زمان نبوده، و حرکت هم به جوهر وجود مادی تکیه میکنه که جوهر وجود مادی با وجودش به هر حال همراهه. حرکت در واقع ایشون میگن که از معقولات ثانیه فلسفی است که از معقولات اولا نیست، که نیاز به یک موضوع جدا داشته باشه. حالا این خلاصه بحث حرکتی که خیلی بحث شریفی است که در جلد سوم در بحث قوه و فعل این مطلب رو ایشون بیان میکنند که هیچ کس در واقع حرکت رو از معقولات ثانیه فلسفی ندانسته و قهرن حرکت رو نحوه وجود ندانسته. همواره در بحث‌های رایج حرکت از عوارض به حساب آمد. به هر حال در پایان این فصل این رو ایشون اشاره میکنه که با بحث حرکت جوهری ما به محدودیت عالم ماده راه پیدا میکنیم. بل الفصل الرابع عشر فی اقسام الممکن، الممکن و ینقسم و الى ما یکون. این بحث رو فخر رازی داره، اونتا بعضی تعبیراتش خیلی رسان نیست که حالا اشاره میشه در جلد اول مباحث صفحه 217. نوعا این مباحث و مرحوم آخون از مباحث مشرقیه فخر رازی گرفته. فخر رازی سعی کرده مطالب شیخ الرئیس رو هم مختصر و به نوعی دسته کرده مطرح بکنه و گاهی عبارات رو مرحوم آخون میارن و در بین کلمات توضیحات هم مال خودشه دیگه، مشخص نمی‌کنه از کجا تا کجا عبارات فخره. ممکن منقسم میشه به اون ممکنی که ذاتاً ممکن است و الا ما یکون و ممکن الوجود لشیء، به اون چیزی که ممکن الوجود برای چیز دیگر است. و کل ما هو ممکن الوجود لشیء، هر چیزی که ممکن الوجود چیز دیگری باشه، این در وجود دیگری موجود باشد، فا ممکن الوجود فی ذاته، ممکن الوجود ذاتی است. ولا ینعکس، چرا لا ینعکس؟ فان من الممکنات ما هو ممکن فی نفسه، بعضی از ممکنات ممکنه فی نفسه هستن. این تعبیر فی نفسه یه مقداری غلط اندازه، چون در همه اینا اون فی نفسه بودن رو داره. ولا یکون و ممکن الوجود لشیء آخر، ممکن وجود برای چیز دیگه ایست که همین مجردات رو میخواد بگه، که مجردات به هر حال امکان ذاتی داره دیگه، امکان استعدادی براش نیست. حالا بعد اما واجب الوجود لشیء آخر یا واجب الوجود برای چیز دیگری به حساب میاد، که صور مواد، مثل صور جوهریه برای مواد، که اینها اون رابطه عرضی رو ندارن. ممکن وجود لشیء آخر رو اون نحوه وجود استعدادی رو میخواد بیان میکنه، در برابر وجود استعدادی این به هر حال موجوداته، که به هر حال اینا در عرض هم نیست، تقسیم نیه، موجود یا فی نفسه است یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره، لنفسه هم یا به نفسه است یا به غیره. ولی به هر حال الان اینطور دارن بیان میکنن. ولی موضوعات للاعراض، اینجا حالا باز تعبیر موضوعات لعرازه، توجیهش این است که رابطه یه موضوع با عرض رابطه استقناه، که جوهر به هر حال بی عرض نیست، عرض هم بدون جوهر نیست، اما نحوه این معیت دوتاست. ماهیت جوهر ماهیت استغناء از موضوع، اذا وجدت وجد لافی موضوع وجد وجد لافی موضوع، اما عرض اذا وجد وجد فی موضوع. بنابراین حالا این تعبیر للاعراض یه مقداری غلط اندازه. بله 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 اینو بله هست، بله این واجبه، منتها این رابطه موضوع با عرض چیه؟ این حالت استغناس، اون حالت برحال. اینو تعبیر لغیره کرده، اما این موضوع دیگه لغیره نیست. اذا وجدت 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 لافی موضوع. نه نه، استغناء از این که در محلی باشه، در مادهی باشه، در موضوعی باشه. اعراض موضوع میخوان، اما موضوعات دیگه موضوع نمیخوان. اینو میخواد بیان بکنه. لشیء این آخر یعنی این که یک موضوعی لازم داره که امکان استعدادی هم شامل میشه. و حالا بحث میشه که آیا بین امکان استعدادی و امکان ذاتی اشراک معنوی است یا اشراک لفظی است. این هم خودش جای بحثه که بعضی از کلمات اشراک لفظی رو بیان میکنه. مثلا امکان استعدادی مال وجوده، امکان ذاتی مال ماهیته، بعضی از کلمات اشراک معنوی رو. لذا خیلی بحث ها شسته و رفته نیست. بله، اگر مفهوم امکان رو بگیری که چیزی است که از خود چیزی نداره، این مشترک معنوی. اما اگر اون نحوه تحقق رو بگیری، مشترک لفظی میشه. امکان مربوط به چیز، مربوط به ماهیت میشه در اصطلاح رایج، در امکان استعدادی مربوط به وجود میشه. اما عرض‌بنده اینه، وقتی تحلیل دقیق میکنیم این مفهوم امکان رو به چه حیثیتی از این واقعیت نسبت میدی؟ اگر به لحاظ نیازش به غیر ما نسبت بدیم، در همه اینا مشترک معنویه، هم امکان ذاتی رو میگیره به معنای ماهوی، هم امکان ذاتی فقر وجودی، هم امکان استعدادی رو. بله، منتها باید دقت بکنیم در نحوه انتزاع این مفهوم که به چه لحاظ این مفهوم رو انتزاع میکنیم. خیلی مسئله مهمیه. در بحثای دستبندی مفهومات و اینها این مسئله خیلی معقولات ثانیه فلسفی و معقولات اولا و مرحوم شیخ اشراق در مطالعات و اینها یه بحثایی کرده که ابتدای معقول ثانی رو ایشون مطرح کرده، منتها مرحوم آخون در بعض از جاهای دیگر معقول ثانی رو خیلی دقیق ورود پیدا نشده. در معقول ثانی در آموزش‌های فلسفه ایشون خیلی دقیق وارد شدن در تحلیل و دستبندی مفاهیم. ثم او ممتنع الوجود لشیء کالجواهر القائمت به انفسها، که اینا نمیتوانند برای شیئی موجود بشن. ممتنع الوجود لشیء یعنی حتی از موضوعات هم بالاتره، از جواهر مادی هم بالاتره. جواهر مادی یه معیتی با اعراض دارن، صور با مواد دارن، این اصلا اون معیت هم نهاره. این ممتنول عبارات خیلی سلیس نیست. باید توضیح داده بشه که حیثیات وجودی این ممکن الوجودها چگونه. یه ممکن الوجود به لحاظ فقط ماهیت، یه ممکن الوجود به لحاظ بودن این با چیزی، یا اینکه این فقط به نحوه وجودش توجه میشه. مفارقات این چنین هستن. و ثم ما یکون و ممکن الوجود، ممکن الوجود فی ذاته. خب اونی که ممکن الوجود فی ذاته است، فاما ان یکون امکان و وجودهی کافیان فی فیضانهی من علته، یا امکان وجودش کافیست در این که از علتش افاضه بشه، کمون جواهر عقلی است. و اما ان لا یکون، خب حالا ظاهرا تا این قسمت کلام فخر رازیه و تحقیق از کلام دیگه توضیح خود مرحوم آخونده، یحتاج الی مقدمته، نیاز به مقدمه داره. و یا ان جمیع الممکنات مستندتون الی سبب واجب الوجود لذاته، این که مسلمه همه ممکنات به یک سببی که واجب الوجود لذاته است مستنده. و انه واجبون، اون واجب الوجودم از همه جهات واجبه، یعنی هم از نظر ذات، هم از نظر صفات و هم از نظر فعل، به این معنا که در افاضش نیاز به هیچ چی نداره. من جمیع الوجوه بل حیثیات که در بحث قبلی داشت، فقط فرق نام بیان. فکل ما کان کذالک، هر موجودی که، خب حالا واجب الوجود چون این چینه، به لحاظ خودش ما نمیتونیم بگیم این وجود صدورش اولاست نسبت به این وجود از او. او چون واجب الوجود من جمیع الجهات است، از اون طرف نسبتش به همه یکیه، اما اینها هم نسبتشون به او یکیه؟ نه، ممکنات به لحاظ جواز صدورشون نسبتشون به حق تعالی مختلفه، چون اینا هر کدام یک مرتبه خاصی از وجود دارن. اون وجودی که نیاز به شرایط زیادی داره در وجودش، این مستقیم از او صادر نمیشه، نیاز به واسطه داره. لذا اینجا بحث وسائط فیض و صدور کثرت از وحدت و نحوه صدور کثرت از وحدت اینجا مطرح میشه و اشاره میکنه ایشون. فکل ما کان کذالک استحال ان یختص صدور بعض الاشیاء من دون بعض، او چون واجب الوجود من جمیع الجهات است، محال است این که صدور بعض الاشیاء از او به هر حال مختص بشه. و ان یختص بعض المستعدات بالفیضان من دون بعض، بگیم بعضی از مستعدات مختص است به فیضان از او. بل یجب ان یتساوا نسبت او الی الکل، نسبت او به همه یکسان است. حالا به تعبیرات قرآنی و هو معکم اینما کنتم، از این جهت این معیت با همه هست، حالا به ما داره اشاره میکنه، اما در واقع به همه موجوداته. و یکونو عام الفیض بلا خلل، او بدون تخلل، بدون برحال انتظار، فیضش عام است. لکن البرهان قائمون به ان بعض الممکنات وجد قبل بعض فی سلسله الالیه قبلیتن به ذات، برهان قائمه به این که بعض الممکنات قبل از بعض دیگر موجود شده به قبلیت به ذات، یعنی ما به یک مرحله ای از وجود ممکنات میرسیم که اونجا دیگه زمان معنا نداره، قبل از بقیه هست، قبلیتا ذاتیه، یعنی اول او باید موجود بشه، بعد باید در نظام علی، بعد وجود بعدی، عقل اول بعد عقل ثانی و همینطور. انو شاهد و ایزن تقدم بعض الحوادث علاوه، باید که حالا ما شاهدش اینه که تو اینجا هم همینو میبینیم که بعض از حوادث بر بعض دیگه تقدم داره، چون این شرایط وجودیش فراهم موجود دیگه، حالت انتظاری دیگه نه، در وقتی که برحال او که فیاض است و این شرایط هم که آماده است افاضه میشه و بعض دیگه. پس یکی از راه های قبول مراتب کثرت همین توجه به تقدم بعضی از این حوادث زمانی بر بعضی دیگه است. علا بس فی سلسلت المتعاقبات تقدم زمانی ها. فنقول هذا الاختلاف فی الافاضه و صدور، حالی که این اختلاف از نای خدا نیست، لیس من قبل الواجب الوجود به ذات، چون کثرت نداره، او وحدت مطلقه است و نسبتش به همه الاسواس، بل لعجل اختلاف الامکانات ذاتیه فی الماهیات، بلکه به خاطر این است که امکانات ذاتی در ماهیات مختلفه، بل استعدادیه فی القوابل. حالا خانم فهمید که مثلا امکان ذاتی عقل اول خیلی بالاتر از تا امکان ذاتی عقل دوم و همینطور. این امکان ذاتی عقل اول بالاتره یعنی به لحاظ مرتبه وجودی، این امکانات رو دیگه تسامحاً به حالا به نوعی به ماهیت نسبت داده شده. بله، هر دو رو بیان میکنه، هم در مراتب کثرتی که زمان نیست و هم در کثرتی که زمان هست. استعدادات در قوابل مال این عالمه. فجمیع الممکنات مشترکتون فی ان لها امکانا فی انفسا، همه ممکنات امکان ذاتی دارن و ماهیات ها. فان کان ذلک الامکان کافیا فی فیضان الوجود علیها من واجب الوجود، اگر این امکان کافی باشه در افاضه بر حال وجود از ناحیه حق تعالی بر آن، فوجب ان تکون موجوده، اون حتما موجود میشه. یعنی ما تحلیل میکنیم مسئله علیت را، انتساب موجودات به حق تعالی را به این صورت که این مرتبه میگه من فقط به علت مفیزت الوجود تکیه میکنم، نه به شرایط، نه به وسائل. وجود من در این، خب این وجوب میاد، این فوجبه و وجبه به این معنا، نه اینکه این در حکمی بر او ایجاد میکنه میاره، چون او واجب الوجود به ذات است، این وجوب از اوه، وجوب من الله هست، لا علی الله. اینا خیلی مهمه ها، ما تو بیانات دینی هم داریم، حق من الله نه حق علی الله، شبیهش روی بیانات دینی ما هم هست که به حق این کار رو انجام بده. اینجا حقیقتش به حق من الله هست، خدا این حق رو بر این قائل شده، چون حق به ذات هست، لذا ما از این طریق داریم این مطلب رو بیان میکنیم. تو قرآن کریم هست ها، قاعده لطف از همینجا اصلا نشأت میگیره، یه حقیقتی است که بعد از این حقیقته، چون حق به ذاته، واجب به ذاته، هیچ چیزی در برابر اون نیست، هیچ کسی نیست که برای او تکلیف بیان بکنه. بله، کتب علی نفسه الرحمه، این کتبه هم وجوب دیگه است، از ثبوت و وجوب و اینا میاد. او چون کمال مطلقه، کمال مطلق بودن این رو ایجاب میکنه، این ایجاب از خودشه. بله دیگه، بله. خب به لحاظ همین، چون او کمال مطلقه، خب از کمال مطلق در مرتبه اول این محدود، ما داریم تحلیل میکنیم دیگه، همه کمالات به ذات هست، عین ذات. حالا ذاتی که حقیقت مطلق است میخواد افاضه بکنه، این چی ایجاب میکنه این افاضه؟ باید به این معنا که سنخیت ها، سنخیت بین مفاض و افاضه این رو به ما میفهمونه که باید او نامتناهیه، به هر حال معلول محدوده، اما یه نوع نامحدودی باید داشته باشه که با او نسبت به مادون، او باید یه نوع نامحدودیت نسبت به مادون نشه. خب تو بحث‌های فلسفی اینا هم مطرح میشه، تو بحث‌های عرفانی هم میره تعین اول و تعین ثانی و اینها، اونها هم به خاطر این جهته که این مراتب رو در کثرت ظهورات اونها میگن، کثرت شؤونات، منتها فلسفه کثرت وجودات قائل هستن که اونها بحثشون این مقداری رقیق تره. خلاصه در تحلیل همون حقیقت این مسائل مطرح میشه، نه اینکه ما داریم برای اون تکلیف معین میکنیم. ما هستیم و توجه به او دیگه. میخوام این رو بفهمی در مقام فهم چگونه فهمی داشته باشیم که مناسب با او باشه. اینه بل فوجب ان تکون موجودتن علا سبیل الابدا من غیر تخصیص به زمان دون زمان، بدون اینکه زمان در اونجا مطرح بشه. و مع ذلک، خب در این حال که اونجا زمان نیست اما یک ترتبی هم هست. عقل ثانی با اینکه زمان نداره اما محدودیت داره، بلا واسطه از اونجا صادر نمیشه، باید یه واسطه ای باشه. و مع ذلک یجوز ان یکون امکاناتها متفاوتتن، امکانات اونها هم امکانات یعنی همون مراتب وجودیشون متفاوت باشه. بل اولویه بل اقدمیه بل اشدیه فان امکان العقل الثانی لیس کامکان العقل الاول. نه ایشون امکان میزنه و همون بعد وجود مطرح بکنید، چون برای تعبیرات سایرین هم روی امکان و اینها هست. بله امکان فقری که آره نوعا اینها به ماهیت میزدن، ایشون همون تعبیر رو نگه داشته، منتها باید با مبنای ایشون به وجود بزنید. از وجود و از وجود و یه تعبیر وجود میکنن، از وجود و یمتن و علال عقل ثانی، وجود عقل اول ممتنه است بر عقل ثانی، یعنی در مرتبه پایین تر عقل ثانی، وجودش مرتبه بالاتره. فبل حقیقه امکانه للوجود مطلقا یتحصل فی امکانه للوجود الذی بعد العقل الاول. امکان عقل ثانی برای وجود اگر بخواد موجود بشه، این وجود مطلقش بعده. وجود مطلق وجود بهش نسبت میدی، اما اینطور نیست که هر وجودی رو دارا بشه. اصلا این به این خصوصیته، یتحصل در امکانش برای وجودی که بعد از عقل اول است. کما ان امکان العقل اول، همچون که امکان عقل اول هم مرتبه وجودی بعد از عقل تعالی است. انما یکونو بالقیاس الى الوجود الذی بعد الوجود الواجه و هاکذا القیاس فی سایر المبدعات و سیأتی لک ما فی هذا المقام من الکلام، که در حال کسرات و نحوه صدور کسر از وحدت. و ان لم یکن، حالا اگر قسم دوم، مثل هذا الامکانات کافی اند فی از آن، امکان ذاتی کافی نباشه در افاضه، بل لابد مع ذلک من شروط اخرى زائدتن على اصل الماهیه، بر اصل ماهیت و امکان ذاتی شروط دیگه هم میخواد که امور خارجی باشه. حتی تصیر مستعدتن لقبول الوجود، تا استعداد پیدا بکنه برای قبول وجود، که اینجا امکانات استعدادی و اینها به وجود میاد. فلمثل هذا الممکن قسمان من الامکان، این دو قسم از امکان رو داره. احدهما ذاتی للماهیه، یکی امکان ذاتی که این برای همه است. و کنوه بسر الماهیه به حال لا یلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمی، محالون که امکان ذاتی است، بل آخرا استعدادی و امکان استعدادی است. و ایزن هذا المعنا امکان استعدادی هم مختلفه به لحاظ شرایط، یک وجود شرایطش بیشتر زودتر، یک وجود کمتره که قرب بعد در شرایط میشه. بالقیاس الى نحو خاص من وجوده و ذالک لا یحصل الا عند اجتماع الشرایط و ارتفاع موانع. فما قیل، حالا اینکه اون بحث مشترک لفظی و اینها رو دارن بیان میکنن که اینجا ظهورش نیست که مشترک معنویه. فما قیل ان معنا ان هذا معنا اخر من الامکان لیس بسیه، بله میگن که جایگاهشون مختلفه، یکیش به ماهیتش یکی به وجود، اما هر دوی معنا رو داره. نه هم هما مختلفان بالموضع کما ستعلم فی مواس القوت الفین. ثم علم ان تلک الشرایط لابد ان تکون سابقتن علا وجود هذا الممکن سابقا زمانی، یا اینکه روشنه هر موجودی که موجود میشه به واسطه شرایط، این شرایط باید قبلش قبل از این موجود زمانا موجود باشه، و الا اگه اینطوری نباشه فلا یکون الحادث حادثن، این حادث دیگه حادث نخواهد بود. هذا خلفون، خب حالا این خود این شرایط حادث نیستن، مگه به یه شرایط دیگر هم حلوم و جرا لابد ان یکون لحصول هذا الاستعداد من حوادث سابقه، این استعداد هم یه حوادث سابقه میخواد که لا تنتهی الى حد. خب به هر حال به یه جایی باید تکیه بکنه که این حوادث رو بپذیره. عمدتا به ماده برمیگردونن مرحوم آخوند، به صورت جوهریه که حرکت جوهری است. ولابد دیزا من امر متجدد ذات و الهویه که یکون و حدوث و انقضاه من از صفات ذاتیت له، که حدوث و انقضاهش از صفات ذاتی او باشد. ثم لابد من محل لتلک الحوادث، این حوادث محلی میخواد که لیسیر به سببها تام القبول لما یحدث بعد، تا به سبب اون قبولش تام بشه به خاطر اون صحبتی که میگیره. و ذالک اول ماده، پس محل رو ماده دانستن. این رو بنابر نظر قوم که در بحث خلاصه حصول موجودات مادی گفتن ماده است که پذیرای این صور است، و ماده در این مسیر حرکت میکنه، متحرک در واقع ماده است. ما در حرکتی محرک و متحرک و حرکت میخواییم، متحرک ماده است. اما مرحوم آخوند بیان میکنه که متحرک و حرکت یکیه و اون جوهره معنی. صلی الله علیه و محمد.